بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، تاریخ 3 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليک الفرج و جعلنا من خیر امانه و امثاله من المستشهدین بین یده. برای جمع‌بندی نهایی نیاز داشتیم به اینکه هم اختلاف فتاوای اهل سنت رو بدونیم، هم روایات نبوی نقل شده توسط اهل سنت به عنوان سیره رسول الله. مسئله‌ای که متوجه شدیم اینی که تنوعات فتاوای اهل سنت بسیار زیاده و قرابت زیادی هم داره به تنوعات متون روایی خود ما، از حرمت مطلق تا حرمت زبر رو. اصلا دقیقا همین تقسیم بندی هایی که ما داریم، زبر رو، غیر زبر، مجسمه، غیر مجسمه، مطلقا یا فقط اینکه سمت قبله و جایگاه مشرف و دارای احترامی باشه و ناقص باشه یا کامل باشه، یعنی همین تقسیم بندیه که شما تو روایات میبینید دقیقا توی فتاوای اهل سنت بود. از اون طرف دیگه روایات اهل سنت بخشش مطلقا نفی میکنه با همون معنای باطنی، با همون ادبیات قرآنی که مثل ابن عباس که این روایتش خب خیلی معروفه که روز قیامت بهش میگن تو بیا نفخ کن به این تصویری که خودت درست کردی و روایاتی که در مورد این در آتش جهنم بودن کسی است که تصویرگری میکنه از امیرالمومنین. و بعد از اون هم نسبت‌های خاصی که این قصه داره با خود نبی اکرم، از بیان جبریل که ما توی خونه‌ای که این در این صورتی باشه وارد نمیشیم تا داستان عایشه که حالا دوتا داستان بود، یکی مسئله عروسک بازی و وجود عروسک توی خونه پیغمبر، یکی دیگه اون پرده‌ای که حالا نمیدونم دوستان رفتن روایتشو بررسی بکنن یا نه. اگر روی هم بذاریم داستان یک پرنده است، ظاهرا روی اون پرده تصویر انسان نبوده، پرنده استش که بعدش هم پیامبر اکرم دستور میدن که پرده رو پایین بیارن و تکش دو تکه بکنن یا تکه بکنن، پارش بکنن به تعبیری، و پاره که کردن یه بخش بدون تصویر داشته که میشه یه دونه از بالش داره، یه بالش دیگه اون بخش تصویر دارش روی بالش دیگه قرار میگیره، که باز روایت دیگه در مورد اون بخش تصویر داره اون بالش دیگه داریم توش یه سری نصوص و متونی که نه مورد سوال قرار میگیره و اینها که بوده دیگه تو خونه. در مورد اون پرده فقط ما روایت داریم که به حضرت گفتن که این پرده رو بکشش با این ظاهرن اون بیان جبرئیل هم، اون بیان نبی اکرم و جبرئیل و اون چند تا بیان دیگه که ملائکه وارد نمیشن ناظر به همین بوده که دیگه به عایشه میگن خلاص اینجوری باشه تو خونه تو جبرئیل نازل نمیشه. عایشه هم برای اینکه طبعا خونش ویژگی منفی نداشته بشه نسبت به پیامبر اکرم، خصوصا تو اون رقابتی که با بقیه همسران پیامبر داشته، خب طبیعتا کنار میاد با یه همچین قصه. خب رقابت‌های زنان پیامبر و اون گرفتاری‌هایی که پیغمبر اکرم با این زنا داشته، این که یه بخش ماجرا است، اینو باید بذاریم کنار. ولی اون طرف دیگه این روایاتیه که ما از عایشه داریم در این مورد. خب دوستان بقیه روایاتو بگن، ما بعد از اینکه این روایاتو خوندیم برمیگردیم یه جنبندی کلی میکنیم، میریم سراغ روایات خودمون، جنبندی نهایی رو طرح کنیم، یعنی به آخر بحث نزدیک میشیم.
اینجا سه قرار به اینجا رسیدیم که با توجه به سیر تاریخی که اصلا بحث کردیم،
میخوام
بگیم علت اختلافات چیه دیگه، درست؟
بله الان میخوام علت اختلافات روایت خودمون رو در بیاریم. روایت اهل سنت اختلاف داره، چند جور میشه فهمیدش. ما حتی گفتیم این که اون روایت امیرالمومنین که میگه المصور فی النار بعدش میاد استثناء میکنه در غیر ذب روحو، ما احتمال حتی اینو میدیم که این چی باشه؟ یک کسی اومده به روایت اضافه کرده باشه. هیچ ضمانتی نداریم در مورد همین چیزی. اما این که روایت خودمون این تنوع داره، اینو باید تحلیلش کنیم که این تنوع دلیلش چیه و چه فتوایی توش استخراج میشه کرد. حالا ما
رو تعبیر مواجه پیغمبر بدونیم. درسته؟ من پیغمبر چجوری
مواجه ما مواجه پیغمبر از قرآن اگه خاطرتون باشه استنباط کردیم. اینجا حالا شاید بتونیم استفاده ببریم. ما مشکلمون با روایت نبوی اهل سنت اینه که در مناسبات با قرآن شاید بتونی ازش استنباطی بکنی. ولی اگه از مناسبات قرآنی خارج شدی دیگه نمیشه به سادگی نسبتش داد به پیغمبر اکرم. مگر اینکه نسبتش روایات ما یه چیزی رو بیاد در به پیغمبر اکرم نسبت بده. بله.
حضور در مورد بت سازی بود چیزی که از قرآن در مورد پیغمبر در آوردیم.
که
ما در مورد تمثال مجسمه سازی چی در آوردیم؟
ملت علی کم ابراهیم و دیگه بعد از اون استناداتی که به سیره خود حضرت ابراهیم بوده توی قرآن، اینا همه مستندات سیره خود نبی اکرم دیگه. وشتن بر رئیس من الاوثان هم وشتن بر قابل از زور وشتن بر رئیس من الاوثان جز توصیه به نبی اکرم بود دیگه. اینا همه شما جدای از اون سیاق آیاتی که عرض کردیم دیگه داریم برمیگردیم به عقب انتهای
اتصال. یه نسمن ما الان یه سه سریح میخواد نمو مجسمه سازی، یعنی ما نمیتونیم در مورد بت پرست بت سازی بیایم مطلب اقامه بکنیم بعد بریم مجسمه بت پرستی که بت سازی که قطعاً به امام خمینی هم که دیگه واسطین فتوا رو داده بگید بت سازی میگه حرومه.
عرض کردم شما ذیل این دلیلی که رون روایت وشتن بر رئیس من الاوفان وایستادیم مصداقش هم آوردیم گفتیم روایت شطرنج رو ببینید، اینی که این مستند وشتن بر رئیس من الاوفان و اجتناب رو اعم فهمیدن روایت متون روایت ما وسن هم اعم فهمیده بودن. خاطرتون هست دیگه؟ آره. از این بابه اگه نه تصویرگری به طور خاص قرآن ما در موردش نمیتونیم به این راحتی مثال پیدا بکنیم. اما این روایت وقتی مستند اون حکم شریع و اون استناد روایی قرار میگیره، شما متوجه میشه که اجتناب اهمه. یعنی حتی اگه این اجتنبو، یعنی که حتی اگه واقعا خودش سنم نیست اما نزدیکه یه چیزی تراشیده شده کذاست، اجتنبو. چرا؟ چون اجتنبو میخواد مانع از هر نوع نزدیک شدنی به خود اون بت بشه. مورد پرستش هم قرار نمیگیره، بازم اجتنبو، چون یه رجسی داره. دلیلی که رو تقریبا دو روز دو جلسه وایسادیم روی اجتنبو رئیس من الاوثان همین بود که این مستند ما مستندات اینطوری داریم. بگذاریم از این که خود اون سیره حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام، اینا همه مستندات سیره نبی اکرمه در این مورد. ولی همچنان ما روایاتو که نگاه میکنیم میبینیم که توی روایت اهل سنت این طعم تنوع هست. خب حالا ما یه سری روایت احوش در روایت رو دیدیم، بقیه روایت رو بگیم دوستان.
تو اگر موضوع عوض بشه چی؟ مثلا اشاره کردید کلن موضوع عوض بشه
در مورد شطرنج. دلیلی که روایت شطرنج آوردیم این که کلن چی شده بود؟ موضوع عوض شده. تغییر موضوع در مورد شطرنج که اتفاق افتاده؟ تو خود هند بوده. شطرنج الان موضوعا نسبت به شطرنج زمان نبی اکرم فرقی نکرد.
این آخر خیلی شواهد
میخواد، شواهد خیلی نمیخواد. شما فقط یک نفر این وسط حرف متفاوض زده، اونم آقا خمینی، ایشون حالا بعد شواهد بیاره. شواهد نمیخواد الان شما همه
شطرنج واقعا مثلا الان یه ورزش
دیگه درست. شما برش فدراسیون درست کردی اسم ورزش شده، چه مگه واقعیتش عوض میشه؟
اینی که تو
اسب پیاور
دقیقاً
همین بوده.
خب
هم میگن دیگه تاریخشو بخونین اصلا، کتاب تاریخ خوبی اینا اینه که تاریخ داره، اصلا کتاب داره. شما اصلا اسنادی داری، نقاشیایی داری، خب نقاشیایی که قشنگ همین مهره ها رو داره، روش بازی رو روش توضیح داده، در دربار هم شیروان بوده، در دربار خسرو پرویز بوده، قشنگ توضیح داده شده. همینه شطرنج تاس نداشته، تاس مال نرده. شطرنج همین قواعد بازیش یک ذره تغییرات زیادی نکرده. حتی دعوا سر اینه که این میره مثلا به جای وزیر ملکه میشه، حتی این جزئیات شما ده ورودش به اروپا هم تاریخش نوشته شده. من توضیح هم همین بود دیگه، بودین یا نبودین سر کلاس؟
سه جهت گفتم.
آره دیگه، من توضیح دادم، گفتم روایات شطرنج اون قسمتش که استناد میشه به اجتناب و رئیس من الاوفان. خب
همون
دیگه،
فقط این نبود دیگه، روتش
اینه
که
چند
یه بازی بود، یه قمار بود، یکی از جهت
سه تا جهت داشت، بازی، قمار، اجتناب و رئیس من الاوفان. خب اون دوتای دیگه شو بزنیم کنار. در مورد اون تا من الان حکم نهایی شطرنج رو که نگفتم حلاله یا حرامه. خب حواستون جمع باشه.
نه نگفتم خوب، مثلا اصلا کلا برام صاف نبود که اون موقع فقط این جمع،
فقط هم این بوده، فقط هم این بوده، دقیقا هم مثل همین الان اصلا کلا قمار محور اصلیش باشه هم نبوده. خب اینا دیگه اگه کسی میخواد بررسی کنه بره بیشتر بخونه دیگه، ولی نه بازی شیوهش همین بوده، تغییرات خیلی جزئیه.
من دوباره آوردم خدمتتون، چون ما مدمولت میسر هم دوباره همین حجم روایات رو میسر داره به قماریت شطرنج اشاره میکنه. یعنی ما فقط نمیتونیم بگیم
من اونا رو میارم، من هنوز بحث بازی رو نکردم.
که فرمودین که مرکزیت حرمت شطرنج رتسون من الاوثان،
نه ما گفتیم
یه دست دیگه میسر هم به همون،
ما اصلا بحثمون از شطرنج شروع نمیشه، بحثمون از رئیس من الاوثان شروع میشه. رئیس من الاوثان توی روایات ما مستندش چیه؟ رئیس من الاوثان توی روایت بررسی کنیم،
شطرنج
مصداقش شطرنج. تمام. در مورد اینکه شطرنج چیه، نگاه کنید یه وقت از شطرنج مخاطبش معلوم کنیم، سه تا عنوان بهش پیوند می‌خوره: میسر، رئیس من الاوثان و بازی. خب در مورد این سه تا اصلا کلا میسر چیه، میسر قماره یا چیز دیگه است، من اصلا کلا رأیم متفاوته با این اصطلاح عام است. میسر من اصلا قمار نمی‌دونم، چیز دیگه می‌دونم. و بگذاریم، من میزم اجازه میخوام که وارد بحث شطرنج نشیم، حکم شطرنج ما الان ندادیم. ما
چون مرکزیت استفاده که داریم میکنیم دقیقاً برده بودن رئیس من الاوثان،
داریم میگیم به استناد روایات ما به رئیس من الاوثانه، استناد روایات ما توی رئیس من الاوثان به شطرنجه. شطرنج هم اون موقع سرباز داشته و رخ داشته و خب سرباز و رخ اینا که چیز نیستن، اینا که بت نیستن، اینا که اصلا تمثال یک الهه نیستن. تمثال الهه؟ آره؟ سوال اینه این چرا اجتنب و رئیس من الاوثان چجوری به این میخوره؟ میگه ولو این که پرستیده نشه، ولو این که صورت آلهه نباشه، تمثال دیگه، روشنه؟ پرستیده نشه میشه تمثال، صورت آلهه نباشه که دیگه به طریق اولا تمثاله. واضح شد؟ چرا چند جلسه وایسادیم روی این؟
اصلا میگم چون مرکزیت استدلال و استفاده دقیقاً همینجاست.
شاید آخرش ما به این نتیجه برسیم آقا شطرنج حلال هست. تو این مشکل هم حل کنیم. اجازه بدین من الان اصلا بحثم حلال بودن یا حرام بودن شطرنج و حکم فقهی نهایی ما نیست. ما بحثمون الان اینه. آیه کریمه که گفته اجتنب رئیس من الاوثان، آیا منظورش این بوده که از صورت آلهه‌ای که پرستیده می شود با دگاه پرستش اجتنبو، یا نه از صورت آلهه‌ای که بلو پرستیده نمی شود اجتنبو، از صورت آلهه، از یک صورت تراشیده شده که بلو صورت آلهه نباشد بازم اجتنبو. استناد روایات ما اهل بیت به این آیه یعنی این که اجتنبو رئیس من الاوثان، اعم از اینه که این صورت آلهه باشه پرستیده بشه یا نشه، صورت آلهه باشه یا نباشه، پرستیده بشه یا نشه. درسته؟ استنادو من دارم میگم. یعنی استناد اهل بیت نشون دهنده معنای آیه است. درسته؟ آیه معنای موسعی داره. یعنی پیامبر خداوند متعال که امر کرد به پیامبر اکرم اجتنب رئیس من الاوثان، اینجا هم شامل میشد. چرا؟ چون اگه شامل نمیشد که اهل بیت در مورد بازی شطرنج به این استناد نمی‌کردن. در مورد استناد داریم صحبت میکنیم، نه در مورد حکم نهایی شطرنج. حکم نهایی شطرنج رو بعداً در موردش صحبت میکنیم، الان اصلا کلا ما وارد بازی نشدیم، احکام بازی. و ما قمار رو زیر بازی میاریم، قمار رو زیر اکل مال به باطل مورد بررسی قرار میدیم. تو فقه فرهنگ از این زاویه ما مورد بررسی قرار میدیمش. نکته نیست؟ خب الان ما تکلیفمون با قرآن معلومه اجمالاً بازم، که از پرس نابود کردن بت‌ها و شکستن بت‌ها تا رسیدیم به اشتن با رجس من الاوثان، یعنی که انه وسط یه رجسی داره. قشنگ این مسئله رجس رو توضیح دادم. بعضی وقتا می‌بینی این رجس یک جوریه که اگه این صورت آلهه بودنش هم برطرف کنی بازم این رجس چیه؟ هست. اصلا رجس داره میگه تو پر نپرستیش هم چیه؟ اجتنه بود. چرا؟ چون میاد به کثافت میکشونه. تعبیر رئیس خودش یه مقدار رو تعبیر رئیس وایسادیم، رو یه مقدار رو تعبیر اجتنه بود و فارغ از خود استناد روایات اگه خاطر دوستان باشه. خب اینو بذاریم کنار، این استناداتو. الان داریم میریم سراغ روایات. روایات یه بخشیش پس چی بود؟ مطلق بود که من اشد الناس عذابا یوم القیامه، المصبر فی النار، لا ندخل بیتا فیه سوره. یعنی اینا دیگه مطلقه، اصلا کار به سوا این که این صورت پرستیده بشه یا پرستیده نشه، یا این صورت صورت یک آلهه باشه یا صورت یک آلهه درسته نباشه، فوتوگرافیک باشه فوتوگرافیک نباشه، در جایگاه قبله و جایگاه معظمی باشه تکریم شده باشه یا جایگاه معظم و تکریم شده نباشه، روش پرده بندازی روش پرده نندازی، صحیح؟ خب عروسک بچه باشه عروسک بچه نباشه. بعد یواش یواش می‌بینیم یه سری روایات دیگه داریم که اینا رو استثناءاتی روش میاره. خب دوستان اونایی که روایت پیدا کردن
تو یه روایتی دیگه ما جمعا پس صورتو الرأس از صورت و الرأس فاذا قطع الرأس فلا صورت. ابن عباس محدث سیوطی جامع صغیر.
یعنی فقط سرشو باید بزنیم. داشتیم تو روایتمون اگه یادتون باشه که سرشو قطع بکنین مسئله حل میشه.
حتی روایت این که اینجا دارن تحلیل میکنن میگن روایت ضعیفه. دوره یعنی زیاد هم هست، یکی دیگه دور راوی همشون هم عبدالله بن عباسه. دارقطنی هم یکی دیگه اینو داره نقل میکنه،
سنن داشته ایشون.
بله چند دیگه هم دیده بودن. صحیح جامع هم هست، البانی هم نقل میکنه
دیگه.
اون روایاتی بود که تو فتح مکه کنم نخونه تو جلسات بلند نخونه تو فتح مکه روایاتی بود در بود تمثال است مریم رو تو عرصت بود اونا قشنگ اومده همش که مثلا یه روایاتی دقیقا همین اومده
فقط اون قرار شما سندشو بیارین دیگه
بزشتم.
آره همونو بیارین میگم یه بار ارائه کنیم بفرمایید.
مثلا یه نمونهش هم اون که در اومده بعد از مصیبت صبح مثلا میگه که ما رفتیم تو کعبه یه تمثال و مریم و حال مسروق حاضر تمثال و کسرا و قلتو لا ولیکن تمثال و مریم بعد میگه من شنیدم اما اینی سمت عبدالله ابن مسعود که از پیامبر چه میگه این نشد من نام عذابن یوم القیامه مصبرون. این پاهم که باز
البته این روایت مخالف اون روایت قبلیه. روایت قبلی چی بود؟ میگه اومدیم وقتی رفتیم روز فتح مکه داخل همه بت‌ها رو حضرت چیکار کرد؟ ریخ بیرون شکست. یه تصویری از حضرت مریم بود که حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام هم رو پای ایشون بود. این روایت مختلفه ها، جمع بزنین روی هم قرارش بدین این در میاد ازش. که حضرت گفت آقا اینو نگه دارینش. روایت مخالف این هم اتفاقا داریم که الان دارین روایت مخالفشون میخونیم.
البته این مال زمان پیامبر نیست. این چیز نداره، میگیم وارد شدیم دیدیم هست. بعد اون مسروق گفتش که ما از پیامبر این شکلی شنیدیم که مثلا هر کی تصویر کنه ادامه نداره که چی اتفاق افتاد، ولی
کنده میخواد بگه اینو میخواد نسبتش به پیامبر چی نفی کنه تو این روایت، بگه این وجود این تصویر توی کعبه نشان دهنده این نیست که اصلا شاید اون روایت جعلی باشه. اینجوری شما در نظر بگیرید نه این ظاهرا یه تصویری بوده توی کعبه قرار گرفته بعد یه مدتی، حالا حسب ارتباطی بوده که اینا با مسیحی‌ها برقرار کردن یا هر چیزی یه منافعی داشته. خلاصه بر اساس این دعوا شروع میشه که این کسی که الان داره میگه آقا این من از پیغمبر اینو شنیدم، چرا این تصویر آوردین توی کعبه، از این بابه. اونایی مخالف گفتن که نه آقا اصلا خود پیغمبر اومد این تصویر رو دید، گذاشت، اجازه داد باقی بمونه. لذا میگم پیچیده است قضاوت کردن نهایی در مورد روایت اهل سنت، ساده نیست. معلوم نیستش که آقا یه کسی اومده از این خلفا یه کاری کرده، بعد این روایت رو دارن جعل میکنن برای زمینه سازی توجیه اون، یا نه واقعا پیغمبر همچی کاری کرده، مگه اینکه شاهدی داشته باشیم از روایت خودمون یا قرآن. قرآن باشه که خیلی ساده است، شاهد روایت خودمون خب این مقدار پیچیده تر کمتر میشه پیدا کرد.
کتب تاریخ هم بود قرن دو و سه
هم همین دیگه قرن اصلا همه دعوا هم واسه کدوم قرنه؟ همه دعوا تو قرن یک داره، تا روایات نبوی عمدتا تو قرن یک داره دعوا شکل میگیره دیگه، زمان ابوبکر و عمر و تصرفات اونها. حالا باید ببینیم تو قرن دو دیگه عملا داره روایات تدوین میشه، ده تألیف میشه، تا به قرن سه میرسه که دیگه دوران مجامع روایی و شکلگیری و شکلگیری مدارس مختلف حدیثی. خب یعنی تقریبا مجامع حدیثی و روایی اهل سنت و ما با هم هم دوره است، یعنی دوره قبط کبرای حضرت حجت همون دوره ایه که مجامع حدیثی اهل سنت هم تقریبا همون دوره شکل میگیره. قبلش که دوران نقد و رد و بیان روایات اهل سنت ما هم همینطور. حالا سوال اینه که چقدر قبول بکنیم؟ اگه روایت معارض نداشته باشه و نزدیک باشه میشه قبولش کرد. فعلا ما یه نقل دیگه هم داریم، پس شما ببینید کنار عروسک بازی عایشه و اون داستانی که پیغمبر اکرم حداقل اون اسب بالدار و نمونم اون عروسکایی که عایشه گفت اینا دخترامن، اینا رو قبول بکنیم، روایت مربوط به اون پرده رو بگیم که بالاخره پرده ولی چیکار شد؟ پایین کشیده شد، ولی روی عکس باقی موند، روی یکی از بالشتا. هرچند که تعبیر تمزیقه، یعنی حالا پیغمبر احتمالاً کوتاه اومده اگه اون روایت عایشه رو قبول بکنی که گفته حالا اشکال نداره فسقش میخوای بکنی و بشکافیش و جداش بکنی، عایشه گفت بابا حیف این عکس به این خوشگلی و اینا، اشکال نداره بذار روی بالشت هم حداقل باشه.
بخونید به ساده. بعد یکیشون هم میگه فلم ها رعاق و پیامبر دیدنش حتکه و طلب منه وجه خوب، یعنی صورتش رنگی کردن بعدن چیز کردم تبدیلش کردم به بالش، یعنی هم صورتش رنگی کردن شد.
چون این مدار موافق با روایات ما هم هست.
میگم دیگه اصلا کلن شما هیچ روایتی نداریم ما، مگه اینکه موافقش یا روایتی از اهل سنت داشته باشیم یا فتوایی از اهل سنت. تنوعات روایات ما به تنوعات چیه؟ روایات اهل سنت.
مثلا ما همین که الان ایشون میفهمن، مثلا ما داشتیم تو روایتی ما اومدن پیش حضرت دیدن که یه دونه چیه صورتی رو انداختن زیرشون نشستن روش. یا مثلا میگفت متکا بکنید، یا میگفت فرش بکنید بنزین زیرتون، در این کاری که پیامبر انجام دادن.
حالا اینجا نکته هست اینه که این روایت چند جور نقل داره. یه جور نقلش میگه که آقا بعدش که پیامبر اومد تصویره رفت روی یکی از این بالشتا، یکی دیگهش میگه نه پاره کرد اصلا تصویره باقی نموند. یه جنس از روایت میگه نه اصلا کلا همون اولش قبل از اینکه اصلا بخواد تکه تکه بشه تصویر رو خراب کرد پیغمبر.
حتی یه نقل دیگه هست که عایشه میگه که پیامبر اومدن اینو دیدن گفتن که این جمع کن منو به یاد دنیا میندازه، خود عایشه میگه که امرم نکردن که این باید مثلا از بین بره یا چی بشه، فقط گفتن منو به یاد دنیا میندازه من جمعش کردم. یه روایت دیگه هم بود توی همین صحیح مسلم، اونجا میگفت که از ابا طلحه از حضرت رسول اون نقل لا تدخل الملائکه بیتن فی صورتون نقل کردن. بعد بسرن عبید الله الخولانی میگه که من رفتم یه دفعه خونه زید بن خالد دیدم یه پرده انداخته روش تصاویر هست، بعد این نقل پیامبر براش گفتم، گفتم مگه این نشنیدی چرا وست کردی؟ بعد اونجا میگه که آقا مگه نشنیدی توی ادامهش پیامبر میگه الا رغمن فی ثوبه،
بله.
تصاویری که روی پرده
تصاویری کشیده شده، اینایی که مستندشون فقط روایت اینه که ابو حنیفه چی میگفت؟ گفت تصویر چی؟ سایه دار مجسمه. مستندشون همینه باید. مستندشون همینه باید.
اینم با چند تا نقل
که میگه آقا حالا نکته اینه که اولا سوال اینه که تو حجاز این همه چاپ سیلک و اینا مگه بوده که پرده نقاشی نقش و نگاردار، لباس نقش و نگاردار، روش نقاشی ها نقشه ها، نه اینکه رنگی. آفرین شما محل از آقا اون شما همین الان میری تجارت میکنی چی میاری؟ از کجا چی میاری؟ پارچه شابوری رو بعد از اینجا برمیداری میبری تو روم نقش میگه میزنه روش از این بر برمیداره میاره. و اصلا نقش زدن دوستان صرفا
معروف بوده که محل تجارت پارچه
است. عقمشه است دیگه. نکته اصلی این دوستان در مورد نقش اصلا ساده باهاش تعامل نکنید. درسته که امروز ما یه فرهنگ یگانه ای توی دنیا داریم میبینیم که داره رواج پیدا میکنه، اما اون دوره نقش روی لباس ها یک نوع رقابت تمدنی بوده. یعنی طرف نقش رومی رو بیاره یا نقش ایرانی رو ببره یا چینی رو ببره یا نقش مصری بزنه، این نشان دهنده رواج، اینها نشان دهنده اقتدار فرهنگی. اما اینکه شما روی تمثال هایی که توی مناطق مختلف میخوره وجود تمثال رومی نشان دهنده اقتدار این فرهنگ و حضور این فرهنگه. حتی شکل نمادها مهمه توی اون دوره. خب پارچه ها می اومده دیگه، با همین نقش ها می اومده توی خونه های اینا بوده. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنی فرهنگ رومی نبوده، اتفاقا انقدرم با کلاس بوده که زن پیغمبرم می دونه که پیغمبر خیلی خوشش نمیاد ولی میره بازار میره میخره دیگه، یه پول تو جیبی داشته پیغمبر داده بوده بهش رفته خریده دیگه، یه مشورتی هم نکرده، حدس میزنه که پیغمبر نپسنده ها. بعد میگه خب مثلا چرا فلانی رو بیشتر دوست داره؟ خب معلومه دیگه اون تو خونه از این چیزا نیست. خب دیگه
باز اون لغات کعبه یه لغاتی هست که میگه ما فقط تمثالت عیسی نبود و مریم، اینجوری لغاتش از جابر دخل ما و رسول الله مکه فی البیت و حول البیت ثلاث و ستون سنمن تعبد من دون الله فعمل با رسول الله فکفت کلها لوجوهها، یعنی داخل که شدیم ثم دخل رسول الله فی النماز کنون و فرع آفیه تمثال و ابراهیم و اسماعیل و ها و همه اینا بود. بعد حضرت چیکار کرد؟ قد جعل و فی قد جعل و فی ید ابراهیم از لام یستقسم و بهار کنم، یه بوتی بوده که یستقسم و بهار، یعنی
از لام میدونین چیه دیگه؟ نه یا کنید اینها با یه سری چیزهایی شانس و اقبار رو مشخص میکردن دیگه، تیرهایی بوده که با اونها معلوم میکردن که آقا این نصیب کیه یا شانس با کیه. خب
من توی پیامم اینو که میبینم میگم قاتل ها مردان ما کار بوده.
خب بچه کار میکنم
این روایت همینقدر میشه،
توضیحی نداره که آقا نگه داشت این تمثال بگه خب نه اینه چون تمثال ابراهیم و اسماعیل و حتی ما از اون ورش هم داریم که چون بیان اصلی قرآن اینه که اینا چرا شروع کردن به عبادت کردن حضرت عیسی، چرا شروع کردن به عبادت کردن حضرت موسی. تعابیر قرآنی واضحه اینجا دوستان، درسته؟ دیگه روایات بعدی شما هم یه سری روایات گذاشته بودیم.
دو تا منبع اصلی بود، یکی سعی مسلم بود، یکی سعی بخاری. سعی مسلمش نه اون قبل جلس اون چیز خوندی مسروق بود؟
بله خوندم. که اونجا دعوا بین دو تا صحابیه در مورد عبدالله ابن مسعود داره مخالفت میکنه اون بیان این که آقا این گذاشته شدن تمثال حضرت مریم توی کعبه درسته، داره میگه من از خودم از پیغمبر شنیدم، یعنی داره مخالفت میکنه با وجود تمثال حضرت مریم توی کعبه. پس معلومه این تمثال چی؟ علل اقل این واضحه، تمثال توی کعبه بوده. عبدالله بن مسعود مخالفه، داره میگه من از پیغمبر شنیدم اشد الناس یوم عذابا یوم القیامت المصبرون، که بخواد با این نفی بکنه حضور تمثال حضرت مریم. مخالفین عبدالله بن مسعود چی دارن نقل میکنن؟ اینکه خود پیغمبر اینو گذاشت، اصلا اینا بود اینجوری اینجوری اینا هم گذاشتن. خب
اون
روایت
از عایشه که حالت کان از ناسترون فی تماثیلون طاهر و کان داخل و
خب اینو خوندم.
روایت ابی الحیاج الاسدی قال قال لی علی بن ابی طالب الا ابعثک علی ما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته.
میگه قال قال لی علی ابن ابی طالب به چی؟ ابی حیاج الاسدی علا ابعثو که علا ما بعثنی علیه رسول الله، یعنی حضرت علی علیه السلام ابی حیاج الاسدی رو میخواست مبعوث کنه به چی؟ یعنی این جز سیره امیر المومنینه ها، جز سیره امیر المومنینه، مستندش سیره رسول الله است. که چی؟
که هر تمثالی رو
تمس، تمس میشه چی؟ فتای دست دادن. خب واضح شد؟ هیچ تمثال رو باید محو کنی، هیچ تمثال رو باقی نذار، که انا آقا بگرد دنبال تمثال، تمثال پیدا کردی بگرد دنبالش، پیداش کن تمسش کن. ولا قبرن مشرفن الا سویته، چون قبرها هم بالاخره یه سرقبری وجود داره بالای سنگ قبر، که اونجا هم عکسی و تمثالی و این دو... یعنی حضرت یه نفر رو با در دوره ظاهرن روایت در دوره حاکمیتشون به اسد داره دیگه، میگه حضرت رسول به امیرالمومنین به ابوالحجاج اسدی میگه حضرت رسول منو فرستاد، میدونی برای چی؟ چون میدونی این کسی که این کارو بکنه دیگه میشه آدم بده دیگه. بعضی وقتا هست میدونی بعضی کارا رو حاضرن خیلی انجام بدن، ولی بعضی کارا دیگه هیچ کس حاضر نیست انجامش بده. حضرت رسول هم بگه، امیرالمومنین میگه این پیامبر اکرم منو فرستاد برای همچی کاری، رفتم زدم هرچی تمثال بود از بینش بردم و قبرارم همه رو چیکار کردم؟ صافشون کردم، یعنی سرقبرا و بلندی و همین رو نابود کردم. بعد میگه تو رو میخوام مبعوث کنم برای همچی چیزی، میخوایی مبعوثت کنم بفرستم به همچین مأموریتی رو اجرا کنی؟ یعنی یک مأموریت حاکمیتی از طرف پیامبر اکرم، اینو باید قیمتش پس فرق کرد با بقیه روایات، درسته؟ یعنی پیامبر اکرم امیرالمومنین رو فرستاد هر جا تمثالی میبینی نابود کن. تمس تماثیل ولی تمس تماثیل دستور کلی نیومده بهش، چی بوده؟ دستور حکومتیه، مأموریت حکومتی پیامبر صلوات الله علیه و علی علیه السلام. تمس تماثیل تسبیح قبور هم رفت پیدا میکنه بهش. تسبیح قبور حالا بحث بعدی مونه، یه مقدار ما الان مسجدیم، مشهد در اون مشاهد مشرفه وارد بحثش نشدیم.
ارزشش از اون روایت پرده اونا بیشتره، چون دستور رو
هم که این دیگه حکومتی هم. اون عایشه حالا بالاخره بعد یه جوری، حالا فرض کن عایشه تو خونش هم احتمالا بعدن از این چیزا بوده دیگه، یا مثلا پرده رو پیغمبر اجازه نداد ولی اینو اجازه داد، یه جوری بخواد انگیزه داره برای اینکه
خودش
این کارو می‌کنه. هرچند روایت مخالف داره دیگه. روایت مخالفش چیه؟ یا اصلا کلا پیغمبر گفت تصویر رو خرابش کنی. بعدن
اونم باز
زندگی
خودشونه.
اینا
که تصویر رو مونده اشتباهی می‌گیره. ارزش
حالا این روایتی که صورت حضرت مریم و حضرت جریمش چی بود مثلا؟ چه فضایی بوده که صورت جریم میکنه؟ از روم؟
از روم اومده بوده دیگه، معلومه از روم اومده. نه بین مسلمان اصلا کلا توی شبه جزیره نقاش و اینا خیلی فن و هنر رایج. حجاز چی بوده؟
شعر
ادب. البته با آها
قرآن هم به معجزه
شعر و ادب اصلا اونجا هنر ویژه، اونجا تراشیدن و این چیزا نیست، صنعتگری نیست.
یه لغاتی داریم از نقاش میپرسم بعد میام آقا مردی بود میام من شغلم همین صنعتگری و ساختن این تصاویر میام تو اگه میتونی مثلا یه روز قیامت بدم بهش جام بدیم اینا این کارو نکنه. یعنی میگم اینجوری نبود که سر شغلشون نباشه، نه شغلشون هم
خیلی رایج نبوده. بله بین مسیحی‌ها تو نجران طبیعتا شما یه سرزمین مسیحی باشی و در حال ساخت کلیسا و معبد غیر و غیره، یکی هم پیدا میشه دیگه بیاد شروع کنه به نقاشی و تمثال کشیدن برای مسیح. ولی شما اونجا عمدتاً تراشیدن بت یه فنه که توی عربستان خیلی رایج نبوده. معمولا بت ها رو از بیرون می آوردن، بت هایی هم که می تراشیدن خیلی حرفه‌ای نبوده. اساسا کلا شما تو عربستان بنای تراشیده شده سنگی به اون صورت نداری. شما الان تو ایران داری تراشیده بنای سنگی، توی خیلی جاها داری، ولی تو عربستان نداری بنای سنگی. اگه واقعا یه صنعت پر دای بازار بزرگ بود افراد زیادی مشغولش میشدن. اما اینکه همچه افرادی بودن احتمالا بودن، تک و توک پیدا میشدن دیگه، چون بالاخره نجران مسیحی داشته، مسیحی هم میکشیدن عکس و این چیزا، احتمالا تو نجران وجود داشته.
جایی گزارش دیگه تو مکه که یکم کامل‌تره، یه پیامبر وارد خانه خدا که شد هم صور ملائکه رو دید، هم صور از ابراهیم رو دید که گفت همه اینا رو محو کنید الا فقط همون صورت. یعنی توی گزارش همه شون با هم ذکر شده ولی این یکی رو دیگه محو نکنید، یعنی ملائکه و در واقع از ابراهیم رو نه کنه الا صورت از مریم.
حتی اونجا باز واضح نیستش که اونا مجسمه بودن، یعنی حضرت ابراهیم و غیره و غیره مجسمه بودن یا تصویر بوده رو دیواره. چون اون روایت دیگه ای که میگه مجسمه حضرت ابراهیم تصویر کنه، اینه مجسمه حضرت ابراهیم در دستش چی بود و فلان اینها، یه مقدار تلقی های اینجوری پدید میاره. ولی خب در هر حال مسئله اینه که این روایت معارض داره دیگه. معارضش هم اینه که یه ماجرا دقیقاً ابن مسعود داره مقابل همین این بوده توی کعبه، ولی اینکه این سیره نبوی باشه یه عده میگن خود رسول الله اجازه داد، یه عده دیگه مثل عبدالله ابن مسعود
بودن بود اونجا. مال بعدن که براش نقل میکنم میگم به اون چیز دیگه است پیامبر شنیدم، ولی کسایی که خودشون تو ماجرا بودن میگن ما پیامبر خودم گفت همه رو مکو الا یکیه.
باشه دیگه این جعل رو بعد همین شکلیه
دیگه. نه جعل نیست، میخوام بگم که اون معارضش
معارضیه
که مثلا مال کلی بعدشه، تو ماجرا نبوده خودش اصلا.
بله میدونم. اولا عبدالله ابن مسعود کلی بعدش نیست، عبدالله ابن مسعود صحابیه، سنش هم زیاده، مثل عبدالله ابن عباس، مثل عباس ابن عباس نیست. ابن عباس موقعی که پیامبر اکرم رحلت میکنن چند سالش بوده؟ 9 سالش بوده، 10 سالش بوده، بعضی میگن 12 سالش بوده. خب اما جناب عبدالله بن مسعود نه اصلا اینطوری نیست. پیامبر اکرم یه متن داره، نصایحی داره، رساله داره اصلا به ایشون. نمیدونم دیدین یا نه نصایح پیامبر اکرم به ابن مسعود رو نهیدین؟
نه.
ببینین دوستان، ببین ببینین، یه مفصل هم هست، اصلا یه خط و دو خط نیست که پیامبر اکرم شروع میکنه به نصیحت کردن، اونم شروع میکنه به نوشتن. یه آدم با سواد، یه صحابی عادی نیست ابن مسعود. این مخالفت کردن ابن مسعود مثل مثلا موافقت کردن فلانی، وزنش هم وزن نیست. یعنی این جمله که داره نقل میکنه مخالفت داره میکنه با اون نقل روایت، با اون نسلی که یه عده دیگه دارم میگم. بله
چون روایتشون خیلی چی داره، یعنی پراکندگی کلمات داره. مثلا روایت شیعه رو که میزنی یه روایت عین همون کلمات داره مثلا تو 5 تا سند مسند روایی داره تکرار.
دلیلش چیه؟
ما خیلی حساس بودیم.
نه دلیلش چیه؟ من کتابته.
ما مکتوب.
من کتابت خودش باعث این اتفاق میشه.
یعنی یه دونه روایت
ما وقتی کتابت بکنیم
روایت اومده.
من کتابت داشتیم، کتابت که میکردیم روایات اختلاف پدید نمیومد توش. اونا من کتابتشون اختلاف پدید اومده. از من بپرسید، من که میگم آقا روایت اهل سنت هر چی که دارن بخش اعظمش همین روایت. اونا یه سری که روایت بینشون بود رتب و یابس همه چی قاطی بود. روایت اهل بیت که رفت اونا فهمیدن چه جوری درست بکنن همون روایت خودشونا، به عبارتی همون بیان امام باقر نسبت میدادن به ابو هریره، به ابن مسعود، به عثمان. حتی خود زهری از این کارا میکنه. الان روایت داریم از زهری بخونید، بعدا می روایت زهری معلوم نیست. زهری شاگرد امام سجاد چه جوری داره روایت نقل میکنه از اونا، معلومه دیگه. یه حرفی رو اینجا شنیده داره اونجا. خوبه، ما مشکل نداریم با هر چیزی، ولی بدونیم کی داره سن. همون سنتی هم که هست بین اهل سنت، بند و بیل و خرابیاشو بریزی کنار، اون جوهر صاف و سالمی که توش میمونه رو از با همین شاگردان منحرف شده اهل بیت رفته بین اونا، یا با شاگردان منحرف نشده اهل بیت. وگر نه 100 سال من حدیث مگه چیزی از توش میمونه؟ 100 سال همین الان 20 سال فرض کن ما هیچی، نه کلمات امام خمینی نه جای کتابت بشه، نه جای بنویسن، این صحیفه امام اینا هم نه بالفرض نبود، چیزی میمونه از جملات ایشون؟ مثلا خرمشهر خدا آزاد کنه، بعد میگه که اینا که جمله امام خمینی نبود.
نحوه استفاده ما از
روایت اهل سنت کجاست دقیقا؟ برای ما الان داریم برای یه هدف دیگه میخونیم. ما سیره نبی اکرم رو با قرآن جمع‌بندی کردیم، خب جمع‌بندی نهاییمون رو آخر میگیم، بعد اینکه یه دور روایت اهل سنت رو دیدیم. ولی جمع‌بندی سیره باید، سیره نبی اکرم باید روی قرآن شکل بگیره، بعد تو مناسبت با روایت اهل سنت تکمیل بشه.
چطور تکمیل میشه وقتی ما سندیت قائل نیستیم برای اینا؟ چجوری از ابو هریره یا رواتی خود اینا دارن میگن ضعیفه؟
آها،
مثلا روایت که داریم میخونیم یه خط درمی خودشون،
این برمیگرده به یک ذهنیتی. دوستان تو بحث اصولی من الان امروز اصلا وقت ندارم وارد بحثش بشم، کلا هم بعید میدونم بتونیم سر این کلاس هر موردش صحبت کنیم. اون هم برمیگرده به روایات تو باب تعارض ادله، بحث عرض بر قرآن، موافقت قرآن. خب یه تعبیری ما داریم تو روایت خودمون، موافقت با قرآن. ما عدم مخالفت با قرآن رو میفهمیم یعنی چی، درسته؟ تازه عدم مخالفت با قرآن با این که میفهمیم خیلی بهش برش اعتباری قائل نیستیم،
خیلی تنگ میشه
حالا مصداق نداره. آره، میگه ما عدم مخالفت با قرآن یعنی چی؟ بابا جون بیانات قرآنی عام مطلق مخالفت تخصیص داره میزنه. خب دیگه چه برسه به اینکه بخوام چیزی به اسم موافقت با قرآن رو بفهمیم؟ اینم دوباره برمیگرده به یه فهم ملا نقطی بالحرفیه از متون قرآنی. فهم راهبردی اگه نداشته باشیم از متن قرآن، نه موافقت با قرآن رو میتونیم بفهمیم، نه عدم مخالفت. که عدم مخالفت تو متن ما نیست، عمدتا موافقت. موافقت وفق شنیدیم، میگه باد موافق. خب شما داری با کشتی میری توی دریا، اینجوری نیست که الزاما باد بیاد تو رو دقیقاً ببری کجا، همون جایی که میخوای. تو باید بادبانتون یه جوری بسنجی بذاری که اون باده که داره میوزه تو رو ببر همون جایی که میخوای. متوجه حرف هم هستی یا نه؟ خب یعنی اون، ولی اون باده موافقه، خیلی همراهه. تو بعد اصلا مناسبت خودتو، متن و جایگاه متن و نوع مناسبتی که تو صحنه داره رو متوجه باشی تا بفهمی یه راهبردی از آیات قرآن در میاد که این روایت داره اون راهبرد رو شفاف میکنه. اگه این باشه روایت اهل سنت رو ما میتونیم اجمالا بفهمیم که آها داره اون راهبرد رو شفافتر میکنه یا اون راهبرد رو داره مخدوش میکنه. لذا ادبیات تعاملی ما با روایات اهل خودمون که صفر و یکی نیست بماند، با روایات اهل سنت هم صفر و یکی نیست. یعنی ما کلا نگاهمون صرفا رجالی نیست، و یا فهرستی نیست، فهرست و رجالی سر جاش، ولی مسئله اصلی قبل از سند موافقت با قرآن متنیه. اما این مسئله متنی از جنس راهبردیه، نه از جنس بالحرفیه اصولی که امروز شما دارید تو تعاملات متنها با هم دیگه دارید میبینید که این مطلق است. این خب این هم دیگه تخصیص داره میزنه اینو دیگه، اصلا کلا موافقت با قرآن بیمعنی ترین جمله‌ای که میشه گفت اینه. و اینم شما منظورتون اینه که این جملات اهل بیت بیمعنیه؟ خب دیگه استغفار باید بکنی، حداقل باید برین دوباره نگاه کنی ببین اهل بیت حتما یه راه حلی دادن. اولین حرفی که این آقایون دارن بزنن اینه که این جملاتی که اهل بیت دارن توی حل تعارضات میگن جملات چیه؟ غیر کاربردیه. اگه بیمعنی ما حداقل میتونم بگم ما نمیفهمیم، اشکال نداره برو سوال کسی که میفهمه، ولی سعی کن بفهمی. لذا تو تعامل با قرآن خیلی چیزا روشن میشه. قرآن خیلی مهمه دوستان، اگه میخوایم فهم راهبردی داشته باشیم و با یه فهم راهبردی هم روایت خودمون هم روایت اهل سنت رو بسنجیم، قرآن رو محور باید قرار بدیم و با قرآن باید شروع کنیم به تحلیل کردن متون روایی اهل سنت. اینجوری متون روایی اهل سنت هم برامون دارایی دارن. به چه معنا؟ به این معنا که کسی که صرفا با قرآن بخواد بره جلو نمیتونه فهم راهبردی پیدا بکنه، باید یک تصویر عینی هم داشته باشه روی زمین ازش. به همین روایتی که الان میگه آقا رفت یه تمثالی بود، تمثال مریم، نمیدونم بالاخره این تمثال بوده، خب روایت موافق یا مخالفه نگرش داری تو بقیه امکان. اون روایت دیگه که میگه امیرالمومنین گفت تمس بکنین تمثال، خب این موافقه، به وضوح موافقه مثلا با رفتار حضرت ابراهیم و درسته، خب اینو نگرش میداریم. اونایی که مخالفن رو باید تکلیفشون معلوم کنیم. ما الان ادبیات قرآن برامون واضح شد، تو ادبیات قرآنی تمثالی نباید باقی بمونه، همه رو باید نابود بکنی، جایی نباید بذاری برای همین چیزی، برای خوشگلی و دکور و مکر و این حرفا طبق ادبیات قرآنی اگه بخوام بریم جلو باقی نمیمونه چیزی، دکور و مکر و این حرفا هم نداریم. حالا اینجا تو ادبیات روایی میبینیم خب ما اومدیم تو زندگی مردم کف زمین میگیم آه اینا مسئله اصلی قرآن اینو که نمیگفت، تو راه برد قرآن نابودی تمثالی بود که میخواست پرستش بشه، همینه، همین نیست، از اینجا به بعده که سوال پدید میاد. خب بریم سراغ
فهم راهبردی از قرآن چجوری میشه؟ چجوری فهم اون راهبردی بشه؟
باید بستر تاریخی صدور بیانات قرآنی رو ببینیم. قرآن هر اگه داره در مورد قوم یهود و نصارا صحبت میکنه باید بدونیم قوم یهود و نصارا تو چه موقعیتی بودن و این بیان قرآن داره چه چیز رو حل میکنه. تا وقتی که نتونی بستر قرآن بستر صدور بیان رو ببینی، فهمت از اون متن فهم ناظر به عینیت صحنه نمیشه. این یک. دو، باید یه اندیشه کلامی و پشت سر اون یه اندیشه فلسفی همراه باشه تا بتونی جوهره اون متن رو دریافت کنی. اگر جوهره متن رو دریافت کردی، موقف تاریخی رو هم دیدی، اون وقت به فهم راهبردی میرسی. ولی کسی که بخواد فقط به متن کلمات و به ظاهر جملات و عبارات خودشو بدوزه، این اصلا معنای اون عبارات رو هم دریافت نخواهد کرد. دیگه روایت بعدی رو بخونیم. خب اینو خوندیم، شما نبودیم. لا تدخل الملائکه، اون جایی که بیت فیه سوره و تماثیل، اینم همینطور. این از ظاهریه دوستان. خب
اینو خیلی خودمون داریم تو دوات خودمون
هم. آره خب میدونی دیگه ظاهریه دیگه. ظاهری اینو بسته به کی؟ روایت رو بسته به ابن عباس از رسول الله. ظاهری میگه آقا این که از رسول هست، بذار یه سندی که اینا حساسیت نسبت بهش نداشته باشن درست کنم دیگه.
بعد دوره از عایشه داریم که
این لا تدخل یه مقدار کشیده میشه دیگه به اون بحث رجس، لا تدخل الملائکه. خب بعدیشو بخونیم.
انها قالت اتخذت على صحبت لها ستره.
خب اینو خوندیم قبلا.
بعد
حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن قاسم رباب المدینتی اومد افطارمه قال سمعت عبی قال سمعت عایشه قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سفر و من سفرت به قرام دی علا سهر تنبیدی تماسیلا قدم رو رسول الله
حتکه هون. دقت کردین؟ چون اون تصویری که میگه حتکه که صورت یعنی چی؟ از منش برد
و حال اشد و ناسر قیامت الذین نضاهون به خلق الله.
آره. بعد عایشه میگه قالت فجعلناه به سادتن او به سادتن. حالا وساده شد، یه دفعه شد وسادته، بعد یه دفعه نقل دیگه داریم که یه وساده دیگه روش نقش بود، یه نساده دیگه روش نقش نبود. نیا کنین اینا دیگه آدم کار براش سخت میشه قضاوت کنه. ما با عایشه واقعا مشکل خونین و این حرفا نباید داشته باشیم تو متنا، ولی ما الان نگاه میکنیم به متنا، خود این حرفا داره نشون میده که یه کاسه زیر نیم کاسه نمیشه به این راحتی، اینقدر یک داستان پیچیدگی متنی و ماجرایی پیدا بکنه.
یکی دیگه میگه فقط رأیت متکئاً علی احداهما.
علی احداهما آفرین.
این اصلا دیگه اصلا حرف از وساده هم نیست. میگه رأیت متکئاً مثلا پارچه انداخته روی یه چیز دیگه تک داده بهش. بعد اینجا میگه فطرت و فقطعت و مرفقتین. اصلا دیگه اصلا حرف از سر و صورت نمیزنه. خیلی چی داره؟ خیلی استراب داره متن روایتش.
بعد یه روایتی هستش، اون روایت عمر هم شما بخونید.
یه دونه روایتی از عایشه است، این که قدم نبی صلی الله علیه و آله و سلم من سفر و علقت و درنوکن فیه تماثیل و فامرنی ان انزعه و نزعه. بعد دیگه اون روایت چیزی که میگه انا لا ندخل و کنائسکو من اجل تماثیل التي فیه الصور
و کان ابن عباس یصلی فی البیعه الا بیعه فیها تماثیل. خب دورنوک چی بوده؟ مثلا از پارچه های روانداز یا رومی هم هست مینداختن. میگه این دورنوک که استفاده میشد روش باز دوباره تماثیل بود، حضرت هم گفتش که جمعش کنیم ببینید دنبال کارش. انا لا ندخل کنائس کن من اجل تماثیل التي فيها الصور. خب و حتما در مورد ابن عباس هم اومده یصلی فی البیعته الا بیعتم فیها تماثیل. این دوتا هم باز داره نشون میده نگاه کنید، بیعه رو گرفته، کنائس هم گرفته، حالا میخواد اینو تبدیل به مسجد بکنه، ولی اگه توش این تصاویر باشه نماز نداره. باید حتما تصاویر رو چیکار بکنی؟ تصاویر رو تمزیق بکنی، نابود بکنی، تمس بکنی، بعد نماز بخونی. مثلا ابن عباس روش حساس بوده، نمیرفته توشون نماز بخونه. خود عمر هم همینطور. این نشاندنده چیه دوستان؟ نشاندنده حساسیت بسیار بالا در جامعه اسلامی توی نماز خوندن در همچی جاهایی. عمر هم که بوده رعایت میکرده، ابن عباس هم که بوده رعایت میکرده، نمیرفته توی همچی جایی، اول نابود میکرده بعد میرفته. و ظاهر هم بر اینه که نابود هم نکرده بودن. یعنی جالبه، یعنی زمان اسلام یه کنایسی هستن توش یه عده میرن نماز میخونن، یه عده نماز نمیخونن. ابن عباس و عمر نمیرن ولی یه عده دیگه میرفتن. خب کسی دیگه یه چیزی داره؟
حالا یه روایت هست، پیغمبر دستور میدن به عمر که نابود کنن اتارت کعبه اینا.
اونم از این دیگه. خب جلسه بعد دوستان یه دوره دیگه روایت خودمونو میخونیم، یه بار دیگه بعد از این داستان طولانی که داشتیم میخوایم ببینیم، حالا دوباره نگاه کنیم سم مرجع البسر کرتین، ببینیم روایاتمون چی دارن میگن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.